السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أطهارته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. فقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. همونطوری که در جلسه گذشته عرض شد، تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن و اقبال پروردگار عالم به بندگان او یک فرصت استثنایی برای اهل ایمان تا با نشستن بر سفره کریمانه حق متعال یک بار زندگی خودشون رو مرور کنن. رفتار و کردار فردی و اجتماعی رو مورد نقد و بررسی قرار بدن و اساساً فلسفه ماه مبارک رمضان و این دوره انتقال و تحویل سال هم برای همین موضوعه. مردم نگاه کنن ببینن از سال قبلی که همین جایی که الان ما هستیم کنار هم نشسته بودیم، یک سال عبور شد، دوباره همین جا در همین مکان نورانی و در همین سفره فیض ببینیم کجا ایستادی، چه کارهایی انجام دادیم که نباید میدادیم، چه کارهایی انجام ندادیم که باید انجام میدادیم، بعد صادقانه و مؤمنانه بررسی بکنیم. حالا یه وقت حضور در این جمعه، یه وقتش هست انسان در این 30 شب و روز ماه مبارک رمضان یه خلوتی هم برای خودش در نظر بگیره. چون معمولا مردم وقتی در جمع و در جلوت قرار میگیرن با خودشون دچار ملاحظه میشن و به علتهای مختلف خودشون با خودشون تعارف میکنن یا صداقت نشون نمیدن و خودشون رو از دستاوردهای مهم به این سفره فیض محروم میکنن. در یک خلوت دنج ببینیم منشأ این گرفتاری ها کجاست. ما الان دیگه یه عادت پیدا کردیم هرچی هر جای گیر میفتیم میزنیم گردن دولت یا گردن یکی دیگه. این بار رو به دوش دیگران انداختن تا قیامت معضل و مشکل رو حل نخواهد کرد، بلکه ممکنه که انسان رو به مسیر اشتباه تری دلالت بکنه و راهنمایی بکنه. یه بار هم که شده ما بیایم به جای اینکه همش قصه اسلام رو بخوریم، یه بار قصه خودمون رو بخوریم، ببینیم بالاخره چیکار کردیم، رفتار ما، کردار ما، اعمال ما چقدرش منطبق با حقایق ایمانیه، چقدر منطبق بر قرآنه، چقدر منطبق با سنت، نگاه بکنیم ببینیم در حوزه زندگی فردی و زندگی اجتماعی چقدر در جهت آبادی و یا تخریب دنیا و قیامت خودمون و دیگران اقدام کردیم. عمر این دنیا رو به پایانه، عمر ما هم کمتر از عمر این دنیاست و عمر اون چیزهایی که به عنوان امانت در اختیار ما قرار میگیره یا هر بلا و ابتلایی که به ما میرسه یا خود ما برای خودمون درست میکنیم، عمر این هم از عمر خود ما کمتره. اما یک حقیقت مسلم و قطعی وجود داره و اون اینه که اثر عمل ما حتی اگر کوتاه باشه، حتی اگر کم باشه، فمن یعمل مثقال ذره خیر او شر، دیده میشه. چرا؟ چون عالم با حساب کتابه. این ذره ای که ذات اقدس متعال میفرماید یعنی بنزه یه اتم، هیچی در خلقت گم نمیشه. شوخی کنی جدی میگیرن، بد گفتی ضبط میکنن، خوب گفتی ثبت میکنن. ماه رمضان یک فرصت متعالی برای بندگان مؤمن پروردگاره که یک بار خودش بشینه خودش قضاوت بکنه به جای قضاوت کردن دیگران. همه جوارحشو به استخدام در بیاره، خیلی خوبه. همینطور که نشستیم به خلوتی دنجی دست رو نگاه میکنیم، چون در قیامت تکلم اونا عیدی دست شهادت میده و تشهد و ارجل هم اینا گواهی میدن، شهادتشون هم میپذیره. اونجا هم زبانشون زبان صدقه. اما قبل از اینکه در قیامت شما لب و دهن جواره رو ببینی، تو خلوت هم میشه دید. از چشمت مؤاخذه کن، ببین این چشم در طی سال گذشته، حالا یه ماه گذشته، یه هفته گذشته، از صبح تا الان سیر زندگی و زیستش چی بوده؟ ما در خانه اهل بیت میاییم، اما واقعا این چشم ما که در حدقه جمجمه قرار گرفته شایستگی زیارت امام زمان علیه السلام رو داره یا نداره؟ این مطالبه ماست دیگه. دعا میکنیم، تمنا میکنیم، تضرع میکنیم، اما چشمی میتونه امام زمان رو ببینه که طهارت داشته باشه، دستی میتونه به دامن فیض امام عصر علیه السلام متصل بشه که طهارت داشته باشه. خدای متعالم علنن و آشکارا فرموده ولا یمسه الا المطهرون. یعنی چی؟ یعنی طهارت نداشته باشی ممکنه شرایط لمس براتون به وجود بیاد، ولی نه تنها بهره مند نمیشید بلکه اسباب آلودگی میشید. مردمان منتظر هستید اما مردمان اهل حضور نیستید. ببینید این پا و قدم هایی که در اختیار ماست چقدر ما رو به طرف امام زمان جلو میبره. قلم رو به وجود انسان، همه انسانی که 80 کیلو، 70 کیلو، 50 کیلو، کمتر بیشتر، وقتی هم میسته حدود مثلا 20 سانت جار اشغال میکنه، این تمام موجودیت هستیه. به تعبیر امیرالمومنین عالم اکبره. عالم اکبری یعنی چی؟ یعنی این عالم ناسوت، این خلقت بیکرانه ای که بشر هنوز توی عالم دنیاش داره تطور میکنه و معلوم هم نیست چقدر یافته هاش درست باشه، در یه وجود پسر بچه 16، 17، 18، 20 ساله قابل فهمه. ای به اون محیط سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خب ما باید برای این سوال ها پاسخ پیدا بکنیم، جواب دست رو پیدا بکنیم، صادقانه، مؤمنانه. اگر دیدیم این دست و پا و جوار حمام زمانی نیست، بگردیم دنبال اصلاح وضعیت خودمون، که اگر در دوران زندگی ما این امر حضور ما با حضور امام تلاقی پیدا کرد، بفهمیم کجا هستیم و الا ما عبرت میشیم. همونطوری که شما وقتی صفحات تاریخ اسلام رو، صفحات تاریخ انبیا رو و حتی تاریخ مکاتب بشر ساخته رو برگ میزنید و زیر رو میکنید، میبینید آماشته از سرنوشت های تلخه، سرنوشت های عبرت آموز. نه اینکه اونها یه مردمان بدو یا بدوی بی عقل بی خردی بودن، هیچی نداشتن، هیچی نمیفهمیدن، و بعدم خب ما هستیم که مردمان برگزیده ایم، چه در میان گذشتگانمون چه در میان آیندگانمون هیچ جمعیتی مثل ما وجود نداره. ما الحمدلله بر سفره اهل بیت نشستیم، اینا همه خوبه، اما اینها باید تبدیل بشه به جریان تربیتی، نه کیش شخصیتی. اگر کسی تو این حال هوا باشه و تو این خوشخیالی باشه، قطعا به هلاکت نزدیکه. چرا؟ برای این که شما در امتهای پیشین میبینید خداوند متعال عنایت ویژه داشت، حتی در زندگی معمول و متداول و در معیشت اونها از غیب عالم براشون امداد میفرستاد. ولی آیا به نجات رسیدن؟ نه، بنی اسرائیل گمراه شدن. انسان و جامعه مؤمن وظیفه داره پیوسته و مستمر از خودش ارزیابی داشته باشه، خودش اندازه‌گیری بکنه. این معیار و میزان اندازه‌گیری هم خدا داده به ما. ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط. انسانی که قدرت اندازه‌گیری خودش رو نداشته باشه، در اندازه‌گیری دیگران دچار اشتباه میشه. کسی که در اندازه‌گیری خودش صداقت نداشته باشه، در قضاوت دیگران دچار بی‌انصافی میشه، گرفتار ظلم میشه. چرا؟ چون اینجا اساس نعمت درک نمیشه. ما کتاب رو داریم، میزان هم داریم، این و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، این کتاب اون چی که از غیب عالم نازل شده در اختیار ماست، و میزانش هم وجود مبارک امیر المومنین و ذوات مقدسه معصومین. باید پیوست خودت عرضه بکنی. ممکنه یک کسی مؤمن بشه، مؤمن شدن مهمه، اما مؤمن ماندن مهمتره. یک کسی انسان باشه، اصلا خدای متعال ما رو انسان آفریده، خب این شرافت بزرگیه، ولی انسان موندن شریفتره. ما اولاد آدم با آدمیتمون قیمت پیدا میکنیم. این باید مورد سیانت واقع بشه. مثل انقلابی، انقلابی بودن خیلی خوبه ولی انقلابی موندن مهمتره. اگر این سرمایه ها و دستاوردهای پاک و ارزشمندی که خدای متعال برای زندگی در این دنیا به بندگانش داده و دستور و اراده قطعیش هم اینه که با این سرمایه ها دنیا و قیامت خودشون و دیگران رو بسازن مورد حمایت و صیانت قرار نگیره، اسباب هلاکته. جامعه دچار هلاکت میشه، فرقم نمی کنه. شما تاریخ پیغمبر اکرم رو ببینید، خیلی ها بودن مصاحب پیغمبر اکرم بودن. همین فاصله هایی که ما با هم دیگه نشستیم قرار گرفتیم، صورت به صورت پیغمبر اکرم بودن، سر سفره پیغمبر میشستن. حتی قرابت و خویشاوندی با رسول اکرم پیدا کردن. اما انتهای کار اونها به کجا رسید؟ به قتل اهل بیت پیغمبر کشید. هم موارث انبیا و پیغمبر اکرم رو به غارت بردن، هم ذریه او رو مورد ظلم و جرح و جنایت و انواع و اقسام گرفتاری ها قرار دادن. اونها هم که گرفتار شدن واقعا همشون اینطور نبود که از همون اول بناشون به معارضه با اهل بیت پیغمبر بود، اصلا اینا بعدن دچار التقاط شدن، دچار انحراف. آقا اجازه می‌فرمایید؟ جسارت محضر نورانی سان، اگه خواهش کنم تشریف بیارید همه خوشحال میشه. ببخشید، یه صلوات بفرستید. بسیاری از اصحاب پیغمبر اکرم و یاران انبیا با اتکای بیجا به سابقه هاشون، با اعتماد بیجا به مجاهدت هاشون، نه تنها از مسیر سعادت باز موندن بلکه مسیر سعادت رو برای خودشون و دیگران باطلاقی کردن، اسباب مصیبت شدن. هم خودشون جهنم رفتن و هم نه در روزگار معاصر خودشون، تا ابدالآباد، تا روزی که خداوند متعال ارادش به این تعلق بگیره که عمر این دنیا تمام بشه، بعضی ها بر سفره گناهکاری و بزهکاری اونها گناهکار و بزهکار میشن و به جهنم میفتن بدون اینکه از جرم اونها کم بشه. خیلی ها بودن با تظاهرات دینی اعمال خلاف دین انجام دادن. خیلی ها بودن که به نام دین مردم رو دعوت به بی‌دینی کردن. بخش بزرگی از پریشانی ها و آزردگی ها و ناراحتی و نگرانی های اولیای خدا و انحراف و انحطاط مردم مال همین طبقات بود. به خواست خدا من تصمیم دارم در این چند شبی که برای شما ایجاد زحمت میکنم و شما لاجرم من رو تحمل میکنید، چند مقطع از تاریخ اسلام، عصر رسالت، دوران امیرالمؤمنین و اگر هم فرصت پیدا کردیم و عمری باقی بود، ورقی از زندگی بنی اسرائیل رو با هم دیگه مرور بکنیم تا ببینیم که ما در کجای زندگی ایمانی و مؤمنانه ایستادیم و چه خطراتی ما رو تهدید میکنه. یکی از مهمترین قطعات تاریخ اسلام بدون تردید دوران حکومت امیرالمؤمنینه سلام الله علیه. پر از پیچیدگی های شگفت انگیزه. حضور آدم‌های پیچیده، مرموز و سقوط آدم‌های مقدس و رونمایی از افراد و شخصیت‌هایی که با پیشانی‌های پینه بسته جهنم درست می‌کردند، ما از این جنس نمونه‌ها رو کمتر پیدا می‌کنیم. دوران حکومت امیرالمؤمنین به لحاظ کیفیت همونطور که خود پیغمبر اکرم سلام الله علیه فرمود، چون مقام علی ابن ابی طالب مقام تبیین بود، یعنی آنچه که بر پیغمبر اکرم نازل شد و 23 سال نبوت و رسالت او خرج ابلاغ آیات الهی بود و شد و هیچ پیغمبری هم مانند او اذیت نشد، هیچ پیغمبری. زمانی به امیرالمؤمنین رسید که اولا مردم به خاطر تعلق به دنیا پیدا کردن، به خاطر تغییر بنیادین در سبک زندگی هاشون و به هم ریختن تربیت دینی در جامعه، اقبالی به شنیدن حقیقت کلام پیغمبر نداشتن. یعنی امیر علیه السلام باید چیکار بکنه؟ مفاهیم باطنی قرآن رو، حقایق سنت پیغمبر رو برای خواص و عوام جامعه‌ای بگه که هر کدوم از اونها زندگی هاشون درست در نقطه مقابل تعالیم دینه، ولی گمانشون به خودشون گمان حسن است. میگه ما هستیم، اگه قرار بود بعد پیغمبر پیغمبر دیگه بیاد ما هستیم. با اینا نمیشه زندگی کرد. برای چی؟ برای این که میل به اصلاح در اونها وجود نداره. این جامعه جامعه خطرناکه. لذا شما میبینید در دوران پایانی عمر امیرالمؤمنین، خصوصا این بعد از سال 38 و یا 37 و متقاعبه، سه واقعه مهم: جمل، صفین و نهروان. متعاقب اینها یک ائتلاف بزرگ رسمی شکل گرفت برای حذف امیرالمؤمنین. من معتقدم هم ناکسین، هم قاستین و نظام استکباری شام و هم خوارج و هم همپیمانان داخلی و خارجی اونها میدونستن که شکست دادن علی ابن ابی طالب تحقق نایافتنی است در جمیع جهاتش. اگر میخواستن با علی مناظره کنن، علی مغز وحی بود، احتجاج بکنن نمیتونستن. اگر میخواستن در میدان نبرد رویاروی در مقابل امیرالمؤمنین قرار بگیرن، او صاحب ذوالفقاره، او کرار غیر فراره، در زهد، در عبادت، در تقوا، در فضیلت ها، هر کس کدوم از اینها که با امام متقی خودشون رو میخواستن مقایسه بکنن به بنبست میخوردن. لذا اونها با این علم و آگاهی منطبق بر سابقه درست، یعنی اینا از عصر رسالت تا سال 40 هجرت هیچ وقت نشانه ای از شکست و انفعال در زندگی علی ابن ابی طالب رو ندیده بودن به هیچ وجه. حتی غیر از اون فاجعه ای که روزهای اول بعد قربت اسلام به وقوع پیوست، شما میبینید سران دولت‌های انشعابی بعد پیغمبرم هیچ وقت برای رویارویی با امیرالمؤمنین رغبت نشون نمیدادن. خیلی‌هاشون دنبال این بودن، حالا میگن به خاطر فریب افکار عمومی، برای اینکه از خودشون چهره ضد علی و اهل بیت نشون دادن، دنبال ترمیم مناسبت ها و ترمیم فجایعی بود که اونا خودشون خلق کرده بودن، دنبال این بودن. ولی نمیخوام بگم مطلق این حرف نیست، اما واقعا تمامش نیست. چرا؟ چون اونها سوار بر غفلت و مآل اندیشی و عافیت طلبی مردم یه زنجیری ساختن و به دست و بازوی علی ابن ابی طالب انداختن که مردم رو به طرف بی‌سعادتی پیش برد. اونها برای ایجاد انشقاق و تفرقه در بین امت اسلام مشکلی نداشتن، درست در نقطه مقابل هم میدونستن که علی بشجع ناسه، یک جنگاور و یک فرمانده و یک استراتژیست بزرگ نظامیه، اما در کنار جنگاوری یک حکیم فرزانه است و از نگاه امیرالمومنین حفظ اسلام، صیانت از اصول الهی و میراث نبوت و انسجام مردم و سعادت مردم بالاترین مصلحت امت اسلامیه. اونا اینو نداشتن. جریان‌های مقابل امیرالمؤمنین دنبال حفظ خودشون بودن. جامعه دچار انشقاق میشد بشه. علی بود که همیشه بدون اینکه خودش رو ببینه جانپناه پیغمبر بود و جانپناه امت هم شد. ما معمولا وقتی از فضائل امیرالمؤمنین یاد میکنیم میریم دنبال مجاهدت هایی که در کنار پیغمبر کرد و اون جاهایی که از پیغمبر اکرم رفع خطر کرد، اما به همین وزن اگر چیزی به نام ایمان، چیزی به نام طهارت، چیزی به نام شرافت، چیزی به نام انسانیت وجود داره، مرهون این از خودگذشتگی علی ابن ابی طالبه. او جانپناه مردم هم بود. علی هیچ وقت برای به دست آوردن ریاست و زعامت بر مسلمان ها اجازه نفاق و انشقاق در بین مردم رو نداد، اصلا و ابدا. دشمنان او هم میدونستن، اونا میدونستن علی رئیسی نیست که در ریاست با معنایی که سیاستکاران انشعابی برای اون تعریف ساخته بودن برای خودش حقی قائل باشه، اصلا و ابدا. در حق علی مناقشه نبود. علی خلیفۃ الله علی ارض الله بود، علی امام مبین بود، علی میزان الاعمال بود و هست و خواهد بود. لذا علی چه در خانه باشه، چه در حبس باشه، چه در زیر تیغ دشمنان اسلام باشه، در هویت او، در حیثیت او، در حقانیت او هیچ تغییری به وجود نمیاد. حق او ضایع نمیشه، چرا؟ چون خدا داده. اما حق مردم تخریب میشه. برای چی؟ برای این که جامعه‌ای که زندگی کردن در سایه علی رو از دست بده لاجرم به هر نکبتی تن خواهد داد. اگه تمام ذرات این هستی انسان باشن و از علی فاصله بگیرن همه گرفتار التقاط میشن. جایگاه امامت این جایگاه خاصه. علی اعطایی مالک الملوکی خداست، حقش قابل دستبرد نیست. جامعه شایسته جامعه ایه که وقتی به خودش فکر میکنه، به اعمال خودش فکر میکنه، شخصیت فردی حقیقی و حقوقی خوش اندازه میگیری میکنه، بالاترین شرف و شرافت برای خودش اینه میدونه که من امت علی ابن ابی طالبم، من مأموم علی هستم. این مأموم علی بودن یعنی شایستگی، یعنی در حوزه لطف و کرم پروردگار بودن، یعنی رفتن به طرف زندگی راحت، یعنی نگاه جامعه به نگاه معاویه نیفتادن. اما اگر علی به هر علتی تخفیف پیدا بکنه، به تعبیری که معمول و متداول هست، یعنی علی قریب بمونه، علی مظلوم بمونه، اون موقع نه اینکه دشمن به او غلبه پیدا میکنه، دشمن به مردم غلبه پیدا میکنه. راههایی که اونا انتخاب کرده بودن برای شکستن حریم امیرالمؤمنین، یکیش این بود که مردم رو نسبت به اون امید بکنن. در واقعه جمل، در واقعه صفین، بعد جریان حکمیت، بعد در واقعه نهروان همین قضیه بود. اغتشاشات رو دامن زدن. همه اونهایی که از سرزمین رقه برگشتن دست دسته شدن، شعارشون هم شعار اسلامی بود، لا حکم الا لله. بعد از وقعه صفین و حتی بعد از وقعه نهروان قضیه خوارج تمام نشد. اینا اومدن شروع کردن دست دسته، گله گله جمع شدن، هر جا رسیدن آشوب کردن، اغتشاش کردن، غارت کردن. برای چی؟ برای این بیان دولت اسلامی علی قدرت اداره کشور نداره. یکی از راه‌هایی هم که اونها پیش گرفتن تا شخصیت جامعه را تحقیر کنن و از بین ببرن، این بود که به عنوان بخشی از پروژه ترور امیرالمؤمنین شخصیت او رو تخریب بکنن. میشستن روبروی امام متقیان به او اهانت میکردن، تو جلسات این طرف و اون طرف میشستن میگفتن همه مشکلات این امت زیر سر علی ابن ابی طالبه، کسی زیر بار این قضیه نمیرفت. اگر علی رو ما بتونیم از گستره و گردونه اداره این کشور درست بکنیم، معاویه سیاستمدار و داهیه ایه، اون میتونه همه کارهای ما رو به سرانجام برسونه. یعنی نگاه مردم رو از خدا به کت خدا بردن. این اهانت‌هایی هم که به امیرالمؤمنین میکردن فقط برای این بود که او رو، نه اعتقادات مردم رو نسبت به مقدسات بشکنن. وقتی اعتقادات مردم شکست، مردم از علی فاصله گرفتن، دیگه رو گرده مردم سوار شدن زحمتی نداره، معونه نداره، میشه مردم رو به بند کشید، میشه مردم رو تحقیر کرد، میشه مردم رو دنبال هواهای شیطانی به حرکت در آورد. لذا اونها هم گسترش آشوب و اختشاش و هم اهانت به امیرالمؤمنین و هم ناکارآمد نشان دادن احکام دینی رو در دستور کار قرار دادن. و عجیبم اینه که همه جریان‌های موجود کفر و شرک و نفاق و تهجر و ارتجاع با همدیگه همپیمان شدن، هم وعده شدن و مجموعه اقدامات به این شکل بالاخره به نتیجه رسید که علی ابن ابی طالب رو باید غافلگیرانه کشت. اونا همه مقدمات بود. ترور امیرالمؤمنین عنصر وحدت همه جریان‌های کفر و نفاق شد. وقت گذشت، من انشاءالله ادامه این گفتگو رو در شب آینده پی خواهم گرفت، ولی جنس تبلیغات و رسانه اینها اینقدر عجیب بود و اینقدر مؤثر بود. شما ببینید در روزگار ما نظام ما مظلومه، اما دچار فتور و سستی مبنایی در مقابل نظام سلطه نیست. بدنه جامعه با اسلام، با ارزش‌های دینی و اعتقادی هماهنگه، اما شرایط رو به لحاظ رسانه‌ای و تبلیغی آنچنان مدیریت کرده بودن که وقتی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی لعنه الله با ضربت فرق امیرالمؤمنین شکافت،
در بخش بزرگی از بلاد اسلامی گفتن علی رو کجا کشتن؟ گفته تو مسجد. تو مسجد برای چی؟ مگه علی نماز میخون؟ و این موج تبلیغی کار رو کجا برد؟ مردم تو جامعه مباهات میکردن. این رو من میگم که اگر فرد شب زنده نبودم شما پشت این قضیه رو بگیرید. اینها جریان روانی جامعه رو به گونه مدیریت کردن که وقتی میخواستن با هم مفاخره کنن میگفتن در جامعه اسلامی در بین امت پیغمبر اکرم مردم اسم دختر فاطمه نمیگذارن. این خطره. ضربت رو آورد پایین. وقتی بر فرق امیرالمومنین اصابت کرد، امیر علیه السلام دست برد یه مقدار از اون خاک رو از گوشه محراب رو فرق سرش ریخت و بعد فریاد بر آورد فوست و برم بلکه. غیر از حضرات حسنین و زینب کبرا هیچ کسی مصیبت علی رو درک نکرد. خیلی از اونها با بی‌مروتی خوشحال شدن، گفتن از دست علی راحت شدیم.